أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. خب در خدمتی خب ادامه ای رو بفرمایید که دیگه جمعش کنیم اگر بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب در بحثی گذشته بحث له در موردش لحاظ لغوی بحث شد و نتایجی برای در آخر جلسه حاصل شد. در ادامه شیخ به اصطلاح بعد از فرماشتون و اینکه فرمودن محصل از ادله قامت صوت مرجع هست علی سبیل له، این فرمود که له به دو امر تحقق پیدا میکنه، اینکه قصد تلحی، هرچند اون امر له نباشه، همین که قصد تلحی داشته باشید شما میشه له. دومی که نه، خودش له به اون صوته، ولی اینکه شما قصد تلقی نداشته باشه، به این دو قصد تنقا پیدا میکنه. بعد میفرمان که اما به هر حال مرجع در این بحث عرف و وجدان هست که باید مراجعه کرد به این عرف چی میگه، و اگر اون صوت مناسب مجالس رقص و باعث به اصطلاح ملتز شدن قوه شهویه بود، خب میشه اصطلاحا له و حرام، وگر نه اینجور نیست. و در ادامه میفرمان که با توجه به نکاتی که فرمودن در مورد اصطلاح علت و حرمت قنا که باطل و له و لغ و حضور بودنشه، لذا میفرمان این خداجو این فرمایش دیگه فرقی نمی کنه. این اتفاق تو قرائت قرآن میفته، تو دعا باشه، تو مراسم باشه، تو هر شکلی و به هر گونه‌ای که باشه میشه حرام. یعنی همین که صدق الله برو شد حرام است، حالا هر عنوانی در هر مصداقی که میخواد محرقه باشه فرقی نمی کنه، بلکه در اینها مثل در قرآن عقابش مضاعف هست، بخاطر اینکه برای شما داری حرمت قرآن رو مثلا حفظ نمی کنید، حد می کنید و مباحث. بعد در ادامه کندم ظاهرا یه سری اتفاقاتی در دوران جناب شیخ رحمت الله علیه افتاده و خیلی هم ناراحته، خلاصه یه دی فرید میخورن و میان و تحت عنوان و مجالس نمیدونم فلان رو برگزار میکنن و بعد خلاصه دنبال اشغالشونن، اما قول معروف دنبالن که از حاج آقا یک اوکی مثبتی بگیرن، لذا میان میگن خب مثلا به هر حال این شکلی اونجوری، اما تهش که نگاه میکنی خلاصه میبینی که این طرف داره درست مرثیه میخواند به اسم مرثیه، اما کلا خاطرات ذهنش رو همه پیشه خلاصه زیدشه داره با اون اشغال میکنه، ولذا اینا میگه بدتره، عذابش بیشتره و اینا تلویزات شیطانه و خلاصه معلومه که تو اون دوران یک سری اتفاقاتی میفته.
اگه الان بود چی میشه دیگه؟ یعنی وقتی اون موقعش ببینید بله. ما به نظرم میاد این تیکه رو یه بار نهایی کنیم از جهت عبارتی شو. اون همون وکیفکانه رو بله. یه ببندیمش دیگه، اونو حاکم کنیم بر بحث
بله.
که فالمحصل من الادلت المتقدمه
بله.
حرمت و صوت المرجعفی، خود صوت المرجعفی همون حرفای لغویین و فقه ها
بله.
علی سبیل الله فان الله و کما یکون به آلته من غیر صوت که ضرب الاوتار و نحوه و به صوت فلعال کلمزمار و نحوه ما فقط یکون به صوت المجرد، فکل صوت یکون و لحوان به کیفیت معدودن من الحان اهل الفسوق و المعاصی فهو حرام. ما اینا را هم دیگه باید عطف تردیدی بگیریم، یعنی یا صدق عنوان لحوان به کیفیت بشه یا صدق عنوان معدودن من الحان اهل الفسوق و المعاصی بشه، چون این فعل محصل گذشته است در واقع.
این عطف چیز نیست، اصطلاح تفسیر نیست،
نه
که اصلا اساسا اگه میخواییم ببینید لحوه لحویت به همین است که از الحان اهل الفسوق و المعاصی باشه.
خب گذشته که این کار رو نکرده، اینطوری عطف رو نداریم.
نه اونجا
خود دفعه قبل که
ما مستقل بگیریم یا
کجا؟
فرمود که ما ان الظاهر ان لیس القناء الا هو، همین
اون معه، اون معه تکثیر دلیله. میفهمم داری چی میفهمد، اون معه تکثیر دلیله. اما تو تراکم زنون شیخ رو خیلی پافشاری نکرد، شاهدش هم همین زیلیه که الان میگه، الان زیلم که پایین میاد و این فرض انه لیس بخنا کل ما لا يعد لهوا فهو فليس بحرام و این فرض صدق القناع علی فایز غیر لعدم الدلیل علی حرمت القناع. آها مثلا این جمله خیلی مهمه، لعدم الدلیل علی حرمت القناع الا من حیث کونه باطلا و لهوا و لغوا و زورا. باز اینجا معدودا من الحان اهل الفسوق و المعاصی به عنوان مستقل ذکر نمی کنه. شاید هم بگیم شیخ به قول شما لهویت رو عین الحان اهل فسوق گرفته،
مثلا اون دیگه لهو بارزه.
آره، یعنی مثلا عام و خاصه.
بله، یعنی بستا ابرز
مصادیق، ابرز مصادیق لهو اینه. اما ما نوکر لهویم، نوکر باطلیم، لغویم و زوریم. اما بالاخره ای الحان اهل الفسوق از موضوعیت نمیندازه ها،
نه خودش موضوعیت داره،
خودش موضوعیت داره، لکن به خاطر اینکه این مندرجه تحت لهوه دیگه خودشو مستقلا ذکر نمیکنه. پس شیخ نهایتا 5 تا عنوان داره: باطل و لهو و لغو و زور و الحان اهل الفسوق و المعاصی. ای تا اینجا قبول. حالا بعد این دیگه اینو میکنیم ملاک، یعنی میشه گفت دیگه شیخ جنبندیش اینه در واقع. یعنی بعدن الان جلوتر که میریم میخواد با همین کار کنه،
بله.
نمیخواد به این چیزی اضافه کنه،
بله. یعنی شما اینکه انگار اینجا هم که وارد لهو میشن، انگار کلا اینجا جنبندی اینه که ملاکمون همون لهو و باطل و ایناست، حالا بریم لهو رو
تحقیق
کنیم که چیه.
آره،
فرض به تبع همین که اونجا فرمودن ملاک لهویته، حالا میخواد بریم لهو چی محقق
بشه.
و این نکته مهمه، این قصد تلهی برای ولیم بیکن لهو. این حالته برای من خیلی واضح نیست به این معنی که میگه قصد تلهی داشته باشه ولو این که لهو نباشد.
میتونیم بعد اینو بپذیری؟
چجوریه؟ یعنی
اگه اونجا ملاقو کردیم لهو بودن،
لهو با اولا که اینا علی سبیل منع خلو احد این عناوین که صادق باشه حرمت ثابت میشه.
یعنی اگه قصد تلهی بود ولو این که لهو نبود، شما از این طرف
اینو از باب زور بودن مثلا ببینی،
آخه میگه لهویت متحقق بود امر است. یعنی از این طرف بیا ببین اگه میخوای من لهو گفتم لهوه، حالا گفتم لهوه، لهو چجوریه؟ میگه لهو یکی از این دو امر است. بعد خودش میگه
قصد تلهی باشه،
قصد تلهی بود ولو این که لهو نبود میشه لهو.
آفر
چجوری؟ این لحوه یه تحفر و همه این قصد تلحی یه کاری مثلا میتونه لحو نباشه،
میتونه لحو نباشه.
شما با قصد
من احساس کنم این ممکنه اصلا اینجوری بگم متناسب، حالا من فرد متناسب مجالس اهل فسوق و معاصی هم نیست،
بله.
یعنی اینقدر اما همیشه قصد کرد،
بله.
مثلا دارم یه شاید الان این جناب این ماجیک رو برداشتی، شما رفتی رو تخته شروع کردی اینجوری زدن رو میز، دیدی بعضی با خودکار مثلا یه ضرب آهنگ میگیرن با پاشون، یه ضربی میگیرن با این، با پا ضرب گرفتن با دست ضرب گرفتن، اینا که مزمار و اوتار این حرفا و رقص و مجالس این حرفا نیست. اما میگه اگه با این قصد تلهی کردی اینو زدی همجوری عشق و حالی کیف کنی، این میشه چی؟ میشه قصد تلهی داشته باشه، میشه.
آره
من اینجوری میفهمم، میشه لحظه
معناش اینه دیگه،
بعد درون نفسانی میشه اینا لحظه ما
امرو قصدی کردی، اینا بیه بحث، یعنی ارده میشه قصدی کردی، خارجش کار
نداری، دومیش هم که مقابلشه
اون دو، بله
صدق و عرفیشه،
صدق و عرفیشه، ولی اون که حالا قصد تلهی هم نکن، همین که از نگاه هم
یعنی این ان المرجع فی اللهو الی العرف و الحاکم به تحققی هو و الوجدان، این برای قید دوه نه قید یک.
بله بله
بله،
اولی که قصدی اصلا ربطی به وجدان اصلا عرف اونی که نمیفهمه چی
داره، ولی بستگی به قصد خودت داره.
درام میگم شما با کلید دادم که ضرب بگیر رو میز قصد لحوی کرده میشه تلهی. این یه نقطه اینجوش جایی
جا بعد این لحو، اگر ملاک رو گفتیم که لحو تمام الموضوع حرمته، اون موقع شاید این بحث رو بشه اعم از موسیقی و صوت و اینها گرفت دیگه، کلن هر لحوی در... یا اینجا الان فقط میخواییم
اینجا به خاطر عنوان باب مزیق کار، یعنی الان عنوان بابمون تحقیق ادله عامه حرمت و لحو نیست.
حالا میخوام بگم میشه استفاده کرد که
بله بله مثل افو بالعقود، مثل اینکه ما افو بالعقود و حل الله رو تو کتاب بریم در مورد اجارش صحبت نمی کنیم،
ولی هرچی برداشت میکنیم عامه.
بله یعنی به عبارت دیگه، به عبارت دیگه ما یه بار افو بالعقود من حیث و قاعده فقهیه مورد بررسی قرار میدیم، یه بار من حیث ادله لزوم تو کتاب البی مورد بررسی قرار میدیم. اینجا عنوان عامه لکن کتاب البی ایم دیگه، رعایت تبویبی تدوینیه. الان داریم حیثیت غنا رو بررسی، لذا صوت مرجع فی رو بررسی کرد. بود من گفتم درس خارجه دیگه، لذا اومده اقوال فقهارم آورده، هم مطمئن شده که بینشون هیچی نیست دیگه، لذا راحت میگه دیگه هیچ دلیلی نداریم برای غنا. همین که حالا موضوعی که اینا تحقیق کردن این موضوع حکمش اینه، بالاخره خارج فقه غنا داریم میگیم، موضوع مضبوط عندهم حکمش اینه. البته ممکن ما نتعدا من هذا الموضوع الا موضوعات مشابهت له، مثل اینکه مثلا یه دستگاه موسیقی اون روز نبود، دستگاه خارجی رو دارم عرض میکنم، یه ابزار مثلا تولید صوتی نبوده امروز به وجود آمده،
گیتار برقی مثلا موقع نبوده الان
نبوده. مثلا نه ویولون، گیتار برقی، کیبورد، اینا چیزای جدیدن دیگه، موقع هم نبوده. آره آره. بعد حالا مثلا اومد خواهم بگم اینطوری داره کارو. بعد اون موقع حالا ببینید، الان یه سوالم این بود، سوال ادامه بدم، ثم ان المرجع فی اللهو الى العرف و الحاکم به تحققه هو الوجدان، این رو ما قید برای ثانی باید بگیریم.
ظاهر ثانیه دیگه، چون که بگم اون اولی که قصد درونیه، من میگه قصد تلهی کردم با این، مثل این که مثلا دارم میگم آسفایی میکنم، مثلا میگه آقا شما اگر به یک پریز برقم به قصد شهوت نگاه کنی
به نظر میاد. ببینید من میخوام چیو حساس بشم، یه نکته دیگه ای تو عبارت شیخ رو، ما اونو بحث قبل جمع شد دیگه، بحث جدید اینه شیخ یه بار تو صدق موضوع رو اعتراض میره رو اعتراض شعنی و فعلی.
بله
او یه بار، یه بار دیگه اینجا رو صدق لحف میره
و قصد،
رو قصد و صدق عرفی.
صدق عرفی هم داریم
ای تا اینجا. بعد ملاک میده، ببینید ظاهر عبارت، عبارت اگه جلو چشم مبارک باشه ببینید عبارت چجوره، عبارت رو بخونم بیاد با سیرش بیان بالا، میگه و کیف کان فالمحصل من الادله المتقدمه کذا الا من حیث کونه باطلا و لهوا و لغوا و زورا. اینجا اینتر کنیم بیم خط پایین پاراگراف جدید، ثم ان اللهو یتحقق به امرین احدهما کذا و الثانی کذا. تمام، دوباره اینتر کو بیا پاراگراف پایین، ثم ان المرجع فی اللهو الى العرف. انگار این ثم ان المرجع فی اللهو الى العرف سر طبیعت اللهو داره میگه،
ظاهر الله همین است،
درسته؟
اللهو ظاهرش در همینه. خب اما بحث اینه که این بحث،
یعنی کعنه نمیخواد شیخ ادعا کنه که خود عرف اگر جایی فاعل قصد لحو داشت و اینو لحو میدونه،
چون داخل نه اونجا فرق داره و الا لم یکن لحوا. بعد پایین میگن مرجعش فعلی او قید آجا نمی آورد.
میدونم میدونم، حالا این سمه این مرجع چه کار کنیم، دو طرفش گیره.
ما اگر بخوام به عرف بدیم یعنی چی؟ یعنی مثلا بعد برای عرف تبدیل میکنیم به اگر من قصد تلحیم داشته باشم شما بهش میگی لا، اگه با کلید زر آهن گرفتم با پا شما بهش میگی لا، که اون اینجوری و الا اگر این نباشد باید طرف یه چیزی رو ببینه مشهود باشه و مناسب با اون داستانا باشه تا بگی لحبه، و الا که یه لحبه
اگر چیزی رو که عرف لحبه نمیدونه، چون اینکه و ان لم یکن لهوا نزد کی لهو نیست، نزد اونی که قصد
خودش داره یا نزد عرف،
یا نزد عرف
ظاهرش نیست که نزد عرف،
اگه نزد عرفه اون موقع
او با اینه دیگه نمیتونه اینطور باشه.
بله انگار یه چیزی هست که چون قصدی هم هست عرف هم نگاه کنه میگه اصلا لفت و کار لغ انجام نمیدی، ولی خودت اندرونی میدونی که داری تو.
خب پس این حالا
اگر... مثلا دومیه انگار.
خب میدونم بعد محمد دلیل علی حرمته
چی؟ قصد این که اون مثلا داریم حالا چون دلیل دیگه داشته باشیم، این چون میگه که چون قصد چون میگه لهویت بعد میگه
اون شیخ الان داره داره
دومی هم آخه چیز نداره انگار دلیل بر حرمت نداریم
لهویت قرار شد حرام باشه
فعلا لهو حرام میگیریم
تا این که اشتن مثلا اون میشه هم لهو حدیث بودیم حدیث لهوی لهویت مهمه در فلان یعنی لهو رو بودیم بودیم این اجتناب بر سرش اومده حرمت رو گرفت تموم شد رفت
موقع دلیل قصد
اما قسم یک چی میشه؟
قصد لحب مثل که بگیم مثلا قصد غیبت هم مثلا غیبت و قصد گناه هم گناه هم مثلا یه همش چیز بگیم
یعنی میریم تو بحث تجری
ما بگیم باید توی بحث دیگه توی با دیگه
میریم تو بحث تجری
قصد رو بیاییم دخیل بکنیم در بحث حرمت
اونا تو معاملات
اونا تو این جمعه امور اینی ما دارید
بعد اینجا انگار داره اینجا دیگه این جملات آخر انگار که شیخ داره مثلا فرض کن تحلیل وسیله مینویسه فتواشو میگه رد میشه
مرجع عرفه
یا لا احدهما قصد الطلاق و الا لم يكن لهوا
اینو انگار تحقیق نکردم
انگار باز نشده دیگه خب بعد حالا ثم ان المرجع چی میگه به ما این دفعه اینم که نسبی میشه آخرش
بله عرف یعنی همین خودش هم میگه و مراتب الوجدان الوجدان المسئول مختلفه فی الوضوء و الخفاء فقط یحس و یوم این بعضی ها ترجیح میفهمن از موادی که الغنا ولم یبلغ به درجه غنا بعضی ها میفهمن خلاصه هر کس میگه با یه چیزی دنگ و دنگش میجنبه همه یکسان نیستن دیگه میگه اینقدر طرف اینقدر دیگه اون کذا کذا شنیده که شما از این صوتوی مثلا بنیام و کی بود اون آقای بانی و یه همسالزه اصلا تکون نمیخوریم مثلا شب روز مثلا خانم گوش داره میگه با آقا شما هر چقدر صوت قشنگی اصلا تکون میگه نمیخوره بعد این بس مثلا لحنی
چون باز البته این توضیح بردنش روی یعنی ملاکش رو بردن رو افراده ولی فکر کنم جان وقتی رو عرف میبریم حالا کار نداریم که این آدم با این
بعد میگه شعنیت میگه شعنیت آره میگه این که شعنی اصلا ما قبول نداریم که شما تکون بخورین
شعنی رو تو اعتراض میگه نه تو صدق له
نه میخوام بگم وقتی میگن به عرفه الان دیگه کار نداریم که این آدم روش اثر میذاره یا نه
آره
میدونه یا نه
آخه عبارتی که بیشتره میگه ملاک لهو عرفیه اما مقیاسش وجدانه
ول حاکم تحققی و ول وجدان
میگه من خودم من دارم یه پله جلو میرم هست همه میگن این دیگه به عرف موکوله الال عرفه بعد ما نمیدونیم عرف چیه میگه من جلوتر دارم میرم سلام علیکم رحمت الله بفرمایید حال شما خوبه خدا خدا
قبل از صحبت آقا بلند شد
سلامت باشید خواهش اختیار درست شد آقا چیکار کنیم حالا
اینجا دو تا ملاکه کردن
آقای مجیدی عزیز ما یه جنبندی کردیم نفستون جا بیا من عرض کنم ما یه جنبندی کردیم گفتیم اون و کیفکان رو دیگه میکنیم تمام کلام شیخ همون و کیفکانی که آخر باب اومد
چون دیگه وارد
بله فل محصل من الادله المتقدمه حرمت الصوت المرجع فی صوت مرجع فی هم به خاطر تحقیق موضوعی که بالا انجام داد که انگار موضوع عندهم میشه صوت مرجع فی
بله
بعد شیخ میگه باش این موضوع عندكم هازا هو المسمى بالغنا اشکال نداره این ملاک حرمتش علی سبیل اللهوه فان اللهوه كما بعدم لهو توسعه داره و ملاک ملاک صوت شما میتونه موسیقی رو هم بگیره اینم تا اینجا تمام اما اصلا ما ملاکمون لیس بغنا هم باشه بازم ملاک هم لهویته و با این قصه رو تمام میکنه با اون چهار تا موضوع الهان اهل الفسوق و المعاصی هم گفتیم واقعا صدر و ذیل عبارت شیخ به ما میدهد که این عنوان اصیلی خودش یعنی خودش ذاحکمه و جز ادله عامه مونه لکن چرا شیخ تو بعضی از جنبندی ها مثل آخر اینجا که باطلن و لهون و لغون و زورا الهان رو نمیاره گفتیم به نظر میاد شیخ انگار این الهان و نسبتشو با لغ اما خاص مطلق میدونه به قول آقای عاشق احمد آقا من ابرز مصادیق لحن الفسوق اهل الفسوق و العصيان. لذا شیخ گاهی تو جنبنده دیگه خود عنوان مستقلا ذکر نمیکنه و الا نه اصیله میتونم خودش منشئیت برای اثبات حق داشته باشه، لکن کل ما که صدق عنوان لحن اهل الفسوق صدق عنوان لحو هم. لذا الان یکم گاهی ما ازش کنارش گذشتیم، تا اینجا تمام، این میشه جنبندیه حکمی حرف شیخ. اومدیم سراغ این قسمت بعد. اما این قسمت بعد که میگد ان اللحو یتحقق به امرین احدهما قصد التلهی و ان لم یکن لهوا، اصانی کونه لهوا فی نفسه، عند این فی نفسه مفهومش در مقابل قصد است که و ان لم یکن. خب بعد گفتیم آقا بعدم میگه سو من المرجع فی اللهو الى العرف و الحاکم به الوجدان. گفتیم این عبارت جزو مشکلات عبارت مکاسبه. چرا؟ اولا چجوری قصد اومد داخل بحث، این اولا. ثانیا مجم تفسیر میکنه به علم یک کلا. ثانیا اونی که لحوان فی نفسه عند المستمعین ملاکش چیه؟ عرفه. دوباره ولحاکمو به یه الوجدان، وجدان امرش شخصی میکنه دوباره.
شاید دو تا امر باشه، نظر به این که توی حدود و صغور مفهوم چرا عرف، اما در تطبیقش وجدان.
خب چجوری؟ این
کجا عبارت نیست؟ چون یه واو داره دیگه، این واو.
بله
این واو ظهوری در استیلا.
نه قطعا گفته والحاکم به تحققه.
بله تحققه.
بله والحاکم به تحققه.
ولی اونجایی که میفهمون مرجع، مرجع در چی؟
قبول. خب بعد چه اتفاقی میفته؟ ثمره.
نتیجه تابع اخص مقدمات.
ثمرهش
میشه تابع اخص.
بله. لذا آخرش هم میگه که این مختلفه فی الوضوح و الخفاء.
اگر وجدان شد پس چرا شعنی کردی امرو؟
نه نشد. در مقام تحقق خارجی امری است، در اینکه حدود صغور لفظ به چه معنایی است عرف مرجعه.
اشکال نداره، شما مرجع گفتی آقا شما
تحقق.
بله ببین اصلا شما گفتیم لفظ
همون معنای مفهومی لحن رو از عرف نگیریم، وجدان نمیدونه چی تحقق پیدا کرد چی تحقق. بعد عرف به این رو به وجدان بدیم، ولی عرف آخر حاکم خواهد بود که اون مفهوم در اینجاست محقق شد یا نشد. اینکه در اینجا محقق است یا محقق نیست،
پس مفهوم شناسی درست نمیخوام بگم. در نهایت آن که چیزی که باعث میشه بگیم این حرام است یا نیست چیز وجدان من است، که این اون چیزی که آقای عرف میگن، شما گفتید دایرهشون هم چقدر کنم اون مفهوم، اینجا که من دارم به میز میزنم محقق هست یا نیست، فهم. اینو کی باید بفهمه؟ خودم باید بفهمم.
درسته.
اگر خودم بخوام بفهمم شعنی چرا میگی شعنی؟
نه نه نه، شعنی در مقام ضابطه کلی است، چه خلق میفهمی
شعنی؟ یعنی که
ضابطه کلی. نه 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 نه، این که گفتیم لحن نخه، این که فرمود ما تمام الموضوع رو لحن میدانیم، لحن به چه معنا؟ میگه لحن نه به این معنا که بالفعل همین الان، یعنی این چیزی که دست تمام الموضوع، این که تمام الموضوع چیست، محمول سر چی پیاده میشود، یه حرف است. این که اینجا الان من حرام دارم مرتکب میشم نمیشم، یه حرف دیگه است، یه امر جزئیه. اما امر کلیش ایشون میگه آقا شأنیت کافی است، نمیخواد بالفعل، یعنی همینقدر که او اقتضای ایجاد لحویت رو داشته باشه که
فرق میکنه. خدا اقتضا داشته باشه من وقتی وجدانم اینو در وقت در نکنه که به درد نمیخوره که شما میگه آقای ببینید این شعنی است. یعنی چی؟ یعنی که آقا هر کس صوت ببخشید مثلا شکل داره بشنوه، خلاص این مشکل داره. بعد میگه آقا ببین نوعا اینو بهش میگن تغنیس. اما من که نشستم مثلا توی فرض کنید توی چی میگن این تاکسی دارم اینو دفعه طرف گذاشت تو اتوبوس، این من وجدانم میگه آقا نه بابا این داره برای یه چوری شعر برای از در اسلام میخونه. بعد علی روایت مثلا این شعر خوا اینجوری شعرام دارن آقای خانما، میگم خیلی من مثلا بود عرفان اصلا من تغنی کجا بود لذت کجا داره اصلا غرق در عرفان چیز شدم عملی شدم. خب ما چیکار کنیم؟ میگه وجدان تو اومد داستان تمام دیگه، یا آخرش برمیگردیم به وجدان من هر چی درست بود شعنی چه در نمیاد.
اینجا میشه حکم وجدان، الان اینجا وجدان میخواد یه حکم میکنه دیگه، این حکم رو میشه دو جور تفسیر کرد، حکم به لحو بودن یا حکم به لحو بودن اندل عرف. اگه دومیه بگیریم قابل جمعه، یعنی
آقای مجیدی هم همین رو داره میگه.
آره همین داره میگه.
من نفهم
ارزم همین بود که در مقام تحققه. بله شما فرموشه،
یعنی ملاک همون عرفه، ولی حالا کی تشخیص بده که الان این از جهت
نمایندگی این عرف رو وجدانش
بده؟ پس مقدمات اگر شد میگم پس اون حرفا اصلا هر چی شما اونجا بپذیر یا به درد نمیخوره.
چرا حرف قبلی خودتون دوباره؟
یعنی من میگم آقا بسم الله الرحمن الرحیم،
از فرماشه های خیرآبادی اینجوری برداشت کردم که نه این که این مصداق الان این کار عرفاً لحو هست یا نه کار به این ندارم، الان به نظر من این لحو هست یا نه.
حالا میگم تا به نظر من میشه دیگه،
این میشه اون دومیه
در تحققش دیگه. میگم در تحققش این که الان متحقق است و باعث میشود که بگیم حرام است بر من،
من که وجدان است و نمایندگی میکنه از عرف و
وجدان
دیگه، نه من در یک فرهنگ خاص. نه
آقا من وجدانی با من وجدان دارم بازی میکنم. خب اینقدر توی صوت تو آمریکا گشتم،
عرف اگر این بود چی میگفت اینجا؟
اصلا این حرفا رو میشنوم شما خندم میکنم. اینا چی چیه؟ یعنی اینقدر سراب گیلاسی خوب زده که اصلا اینا شما بهش بگی شراب مسخره میگم اینو مسخره نمی دیدن، اصلا هیچ تکونی نمیدادم اصلا این حرفا رو بزن. که پس آخرش من
نه ولی نه من به عنوان اینکه این رو لحو میدونم یا نه.
نه
آخه از نظر من این رو لحو میدونه
یا نه؟ حاکم به تحقق این لحو وجدان است. این الان محقق است این لحو در این مصداق. خب چجوری اون وقت میفهمم که این مصداق محقق است؟ در ادامه میگه، میگه هیس یجد الصوت المذکور مناسبا لبعض آلات اللب بالرقص و لحضور قوای شهریه. میگه بخواید ببینید وجدان چجوری میفهمه اینجوری. ببین نگاه کنیم این انصافا این داره تکونم میده، این داره مثلا میگم آقا مجالس رقصه. میگه نه با توی کشور ما اصلا نه با اینا میرقصن، با اینا گریه میکنن، اصلا عزا میگیرن، نه با اینا شهوتشون تکون میخورن. من اینجوریه بخواه من چگاه کنیم پس در اقنا حرام هست یا نیست؟ نیست.
بله دیگه، این مشکلش چیه؟
نه نیست. اصلا بر میگی که نه ببینید وقتی که ما تالا فهمون لغل این بود که وقتی میگیم آقا شعنیست یعنی آقا تکون خوردن تو نخوردن تو اصلا موضوعیت نداره. بابا شعن اگه دیدی عرف مردم دارن میگن بابا این داستان شعنیست، این مجال مخصوص مجالس رحب و رقص است، تو بگو هست. آقا من نمیفهمم، من نفهمی که نفهمی، چیکار دارم بفهمه تو؟ برو هر رایی که مردم رفتن. اما اگر اینجوری گفت تالا شعنی رو اونجا میفهمید. اما الان چی میگی وجدانی؟ میگم نه من اینجوری دیگه نمیفهمم.
این شعن از کجا عبارت؟ من تو کتاب ندارم.
یه پله‌ای که گاهی واضحه انگار مثلا توی رساله و اینها هم
بعد هم میگی
اونم تو عبارت نیست انگار که چی؟ که یه چیزی رو ولو عرف حالا اصلا به نظر ما اینو حرام ندونه، ولی واقعا این موسیقیه مثلا روی من آثار همون خفت و تطریب و اینها داره، اون انگار دیگه کلن حرام نمیشه. یعنی اگر یه چیزی واقع وجدانن من الان دارم حس میکنم که روی من اثر داره ها، اما به نظرم عرف دیگه اینو اصلا لحوی نمیدونه، انگار با این ملاکای شیخ اون دیگه توی لحوه ها نمیاد اصلا، لذا حرام نباید بشه انگار. چون من قصد تلهی که ندارم، به نظرم عرف هم این رو حرام، یعنی عرف هم اینو لحو نمیدونه، ولی واقعا دارم حس میکنم که رو من اثر میذاره.
اونجا باید اونجا دیگه با شما حرامه.
یعنی اصلا دیگه حرام نیست خود
میگه. نه
اگر شما
حرام نیست دیگه.
نه اگر دیدی که در دیگران اثر نمیذاره، برای دیگران لحن نیست، اما تو تکون میخوای با
آشی دیگه تو بلاکای شیخی نیست.
چرا اینجا
یا عرف اونو چیز بدونه یا اینکه قصد تلقی
باشه؟ چرا اینجوری حرف زدی؟ بیانی مرحوم آقا مقدس اردبیلی ناظر به این که ما مقوم صدق مفهوم آنرش میدانیم. شما گفت یا قصد داشته باشد، یه طرف برگشت گفت من میخوام فلانی بزنم، پشت شمشیری یه وسیله بده دست اون آقای زارب یا قاتل، اون کار خودشو بکنه، میدونی که قصد داشته باشه. عرفاً داری در اینجا صادق است. خب در اینجا میشه همین رو میفهم احد ما قصد و تلهی ولم یکن لهوا دو و ثانی کنو لهوا فی نفسه این در مستمین، یعنی عرفاً ولم یقصد به تلهی، یعنی عرفاً از منظر شما این داره تلهی میکنه و اگرچه قصد نکرده باشه. همون مبنای این که من متمرکز بر این نیستم که حتما قصد بکند تا مفهوم قصدی تحقق پیدا بکند یا صادق باشد، میگه اصلا اینجا صدق مفهوم قصدی منوط به این نیست که فقط قصد داشته باشه. نه اگر قصدم نداشتی ولی عرفاً در اینجا از منظرش دارن میگن داره لهو میخونه، داره لهو انجام میده، باز هم شما از معبر شما حرمت رو داری رقم
میزنی. حالا من یه مصداق سومی هم هست.
چی؟
عرضم این که یه مصداق سومی هم هست.
سه؟
چیه؟ یه جایی من قصد تلهی ندارم واقعا.
خب
بعد یه موسیقی الان داره پخش میشه که عرف هم این رو مصداق لحن نمیدونه.
خب
اما رو من الان اثر خفت و تطریب و اینها داره.
خب اونجوری باشه؟
اینو من
دیگه آخه یه نکته ای خودش هم پایین
از این مصداق سوم
وجدان مذکور مختلفه،
چون با توجه به اینکه ملاک رو روی وجدان، یعنی
وجدان شما
شخصی بود مثلا بحث
وجدان این امر شخصی، این امر شخصی قابل جمع با وجدان نیست. اینکه گفتین وجدان یعنی نمایندگی داره میکنه،
شما نگفته دیگه اینجا،
یعنی قنا نمیدونه ظاهرا دیگه.
خب همین، یعنی
از این باب دیگری حرام شی حتی دیگه اصلا اینجا از باب لهویت و قنا حرام نیست ظاهرا. حالا نگه فتوای خودن گره
بله 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 همین یعنی میخوام بگم نه آخه عرضم همین بود که انگار اون واضحه که اگه یه چیزی واقعا رو شخص ما یعنی شخصی حس کردم که مثلا اثر تطریب و اینها داره انگار واضحه که مشکل داره
اونجا ممکن میگم اونجا ممکن انگار... عنوان دیگه با در
بله شاید عنوان دیگه
شاید نمیدونم
ببینید قبول نه نه من منتظرم خوام به یه جنبندی برسیم که بعد بریم عبارت رو میتونیم با او بخونیم صاف بره جلو. من عبارت اینجا رو این قسمت عبارت رو اشبه به عبارت رساله فتوایی میدونم از شیخ، مثلا تحریر، مثل خود متن لمعه. شیخ رسما خدمت با سعادت شما عارضم اومده عبارتی رو به کار برده و بیارم عبارت رو دوباره. من برید کتابم، یعنی عبارت منفصل میشه از سیر بحث و موقع.
پس خودم خودش اشکال میشه دیگه.
حالا من دارم تأمل میکنم ببینم ما چی میفهمیم. شاید بتونیم عبارتو مثل فهمای قبلیمون که اولش ناقص بود از عبارت، بعد با تأمل تونستیم اصلا نفس عبارت رو به دست بیاریم، بعد با او برگردونیم عبارتو صاف کنیم. ببینید آقای مجیدی شیخ یه بار مسئله شعنی و فعلی رو تو تطریب و اطراب تو دعوای با جناب مفتاح الکرام گفت.
بله.
قبل مفتاح
بله.
یه بار شأنیت فعلیت رو گفته، بعد الان اومده جنبندی کرده. ببینید آخه این جنبندی ذیل همه اوناست. ببینید شیخ اومده به اونا میگه آقا چی دارید میگید شما؟ ترجیح یعنی چی؟ اطراب یعنی چی؟ تطریب یعنی چی؟ چی یعنی چی؟ چی یعنی چی؟ همه رو باز میکنه، میگه ملاک شأنیه، عرفه. اونجا یه بار اینو میگه، بعد تو حکمش میاد میگه حالا اصلا این که حرام نیست، این باید لحف بشه تو حرام بشه، این باید زور بشه تو حرام بشه، این باید الحان اهل الفسوق و المعاصی بشه تو حرام بشه. یه بار شأنیت و فعلیت و باعث صدق موضوع میاد، حکمش رو با لحف و زور و لغو و باطل و الحان اهل الفسوق پروندش رو میبنده. خود چرا شما دوباره برمیگردید و پرونده رو باز میکنید اما سر عنوان لهوی دفعه؟ یه چیزی انگار تو ذهن این مرده مجهی؟
بله بله ها اونجا برای خود قنایشون موضوع
بله بله موضوع شنا تو موضوع این کارو کرد.
درسته
گفتم تو موضوع این کارو کرد، بعد حکمشو با چی بست؟ با این چهارتا، با این پنجتا عنوان. بعد شما دوباره میایی همون نزاع و سر عنوان لهوی دفعه باز میکنی. چرا؟ صرفا فقط به خاطر اینکه این عنوان حکمی مونه؟
اون ضابطه بده آجا. این که گفتیم تمام موضوع لهوه است من ادلت المتقدمه. خب ایشون میفهمون یه تحقق به امر.
آفرین. خب فرمایشتون بقیه. درست. خاص ضابطه بده.
خب حالا ضابطه که قصد تلهی یا لهوه اندل مستمعی میگه لهو چی شد مرجعیتش میگه ال العرف.
نه اینجا روش اینجا خیلی
مهمه. نه ببینید آقای مجید ریزش نکنید. قرار شد ما یه بار جنبه شعنی و فعلیش رو موضوع بررسی کردیم، بعد اومدیم با عناوین خمسه حکمشو معلوم کردیم. بعد شما میگی که حالا بذار رو عنوان کبرویمونم یه بار با غلطک بریم چی در میاد ازش. هم یه عنوانه شخصیه نوعیه از این منظر نگاه کنید.
شما میگید آقا این کار اضافیه، از اون بعد میفهمید
چی دلش بوده.
نه شما الان حضرت اینجا بودید.
من نه ما امیر میخوام ببینم یه شکل اینه بگیم آقا دیگه در دیگه تکرار دیگه ادامش نمیدیم، جمع کردیم بحثو.
خب یعنی چی اون
یه برای چی میای بحثو کنی
مترتبه بر اون حرفی که در قنا زدی اینجا چی بس؟
یعنی هیچ اصلا اجل نمیخواست بیاریم اینا رو.
نه میدونم
دیگه میرفتیم سر مستثنیا سر شبهات موضوعی حکمی.
نه میدونم خلاصه لف چی شده
راشنی شد لف همون شد که هم اول بود.
خب حاجا ایشون میگه من تو قنا این حرفو زدم اون عهد مسادی.
متوجه دقت کنید، قبول دارم، عنایت کنید. شما دارید یه تفسیر اضافه میکنید به مطلب. من میگم اینو تا ته باید بریم.
درست.
ببین من دارم میگم یه مدل اینه.
درست.
میخوام مدل سازی کنم که ذهنمون جمع بشه. یه مدل اینه. من بگم ببین بزرگوار ببینید الان بام بیاد تا ته بعد اینو نفت کنید، این بیس کار بشه برای نفت. من میگم من اومدم یادتون بیاد موقعی که قبل اینکه ورود کنیم به عبارات فقها و لغویین همه گفتیم کار تمامه. بعد گفتم من این سوالو من باتون شروع کردم، گفتم آقا برای چی دیگه شیخ وارد این شد؟ که بعد دیگه یکم بحث کردیم گفتیم واقعا دلیل نداره، گفتیم بگیم درس خارجه فلان. بله خب حکم که دیگه باید لغ داری درست میکنی. بعد من اینجا یه نکته اضافه کردم، گفتم نه شیخ همه عبارات هم اوورد که پنبهشونه بزنه که اگر توشم میشه یه شهرت و مایی وجود دلیل لم یصل الینا یه چی طوری هم پیدا بشه ببینیم چیه. نه دیدی چی نیست توش، هیچی نیست، دوباره همون جنبندی رو تکرار کرد.
درسته
که ما نوکر هم عنوانه. حالا تو دل این بحث که داشت میگشت ببینه پیش اونا چی هست یا چی نیست، رسید به این که ملاک عنوان عنوان اطراب شأنیه نه فعلی.
تو یه عقب نشینی کرده شد تو این فرمو هستالا، عقب نشینیش چی بود به نظر من؟ حالا شاید
بفرمایید
رفت تو فضای تطبیق توی قنا.
بله 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 بله. اما آخرش دوباره وقتی جنبندی کرد گفت و انفرزه که بهش نگن قنا یا بهش بگن قنا، من نوکرم و عناوینم.
خب میگم که این رفت و برگشته،
این رفت و برگشته برای این بود که حالا شیخ ببینه چیه. حالا من دکتم چیه آقای مجیدی، آقای عاشق احمد، آقای عاشق محسن؟ بالاخره شیخ اینجا وقتی میاد این بررسی رو انجام میده تو دل او بحث میگه که اعتراف شأنیه. اونجا خود داره کتاب درس خارج مینویسه اعتراف شأنیه برای آدم درس خارج خون، یعنی حکم ملاکشو ببینید عبارتو دیگه منحصر به اعتراف خونیست اون ملاکی که اونجا داریم میگیم.
دعوا بنایی نیست یا یعنی بنابر این
حالا 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 من یه دقیقه تا آخرشو برم بعد بررسیش کنیم. من میخوام این دقیقه ایپکو بگم شیخ اونجا اومده عنوان اعتراف، خب همین قصه دیگه برای کسی که تلپای چهار خونیستین دیگه، خود دیگه میدونی وقتی ملاکشو داریم میگیم اون ملاک هم اعترافو میگیره هم تطریبو میگیره هم ترجیعو میگیره هم خود غنا رو میگیره هم خود لهو میگیره، همه اینا عناوینشون شأنیه نه فعلی. تمام. خب وقتی ما اینو بلدیم فقه هم که فقه فتوایی که نیست که شما میخوای الان فر به فر نتیجه بگیریم، خب ملاک در ملاک معلومه. بعد شما دوباره می پرونده اینو باز میکنیم واسه چی آخه؟ خب یه قولی دیگه های باو ای کاش باز نمیکردی دیگه، خود دیگه تکلیف معلوم شد. چهار بار با قلتک رفتیم رو بحث، معلوم شد که تمام الملاک صدق عناوین اربعه است. بعد شما اگه میخوای عنوانه رو باز کنی، اگه میخوای بیای سراغ لغ، خب نه اون مشکلی ما از اول باد داشتیم هی استخون تو گلو گیر کرده ایستادیم که بابا حرمت الله و از چی در آوردی مرد خدا پیغمبر ما؟ حرمت الله و از کجا آوردی؟ این ادله عامه شما چجور تونستن حرمت بدن سر عنوان لغو و زور و لهو؟ زورتو فهمیدیم که اجتنب و مستقیم اومد روش، اما بقیه شون چجور حرمت در اومد؟ شما اینو باز نکردیه. اگه میخوای ببین ما تا الان احترامی که به عبارت میذاشتیم این بوده، میگفتیم که انه اینا من القواعد الفقهیت المسلمه الثابته فی محلها و محلها و نحنو الان داریم مصادیقش رو بررسی میکنیم، خودش و حرمتش رو ما نمیخوایم الان بسددش باشیم. سلمنا که قد ثبت فی محله که ان اللهوه حرامون. خب ما اینطوری با لهو داشتیم کار میکردیم، شما اگه بخوای پروندهش رو باز کنی بعد اینجا یخمونه میگیرن، میگن اول اجازه بده برو دلیل حرمت چه بیاد ببینیم عنوان مأخوذ تو لسان دلیل چه نوع توقیفی توشه، امضایی محض محضه یا شبه توقیفه یا توقیف محضه، بعد از دلیلش باید شروع کنیم. ما یه کاری که اصلا نه دلیلش رو کار کردیم نه مدلول اون دلیل رو کار کردیم، یه عموم حرمت اللهو رو قد ثبت فی محلها حساب کردیم بعد اومدیم قنار رو مندرج کردیم تحتش، دیگه اینجا شأن نیست شما بیای عنوان لهوی طور باز کنی. خب این نکته. حالا شما میگید عنوان لهوو باز کردن برای اینکه حیث شأنی فکر بالاخره ملاکو به ما بدن. میگم اولا این مدل غلطه، چون ملاکو باید دلیلش بگیریم. مثل آقا ما وقتی میخوایم سر صدق ضرر بحث کنیم هم تحدیدش هم تطبیقش، میگم اول دلیل لازره رو بهم بده برم محلش رو بررسی کنم و اونم با سبک شیخ تو تراکم، اول با خود دلیل لفظش ببینم دلیل تمام میکنه یا نه، شهرت چه ببینم، تطبیقات فقهیش ببینم تا بتونم تحدید دائرهش هم که بعدم برم سراغ تطبیقش.
بلا فتوایی میشه
بعد شما این کارو نکردیه. حالا سلمنا چشامونو از این بستیم، از این نکته بستیم، این خیلی مهمه که دارم میگم. حالا چشامونو بستیم، شما خواستی ملاک بدی که دعوا رو تمام بکنی، اما ملاکو خواستی دیگه، اگر با این سیر نمیاد بعد ملاکو اصل موضوعی بهمون بگی فعلا، چون شما که قرار نشده اینجا مثل اینکه تو کتاب البی بخوام دم از افوب العقود استفاده کنی. افوب العقود خودشو که پروندهشو باز نکردیم، اصل موضوعی گرفتیم. خب شما اینجا خواستی ملاک بدی، اصل موضوعی هم درش کردی. آیه مجید حالا ببینید، میخوام خلفی برم، سلمنا میخواد ملاک بمون بده، عبارت آخرش بدون ملاک تمام شده. یعنی اگر تو مقام بیان ملاکم بود نباید تو این چهار خط تمامش میکرد. نه ببینید عبارتو بخونیم با عزیز آبی. ببینید اولش میاد که میگه یکیش که قصد تلهیه، خب هیچ با لطمه بزنیم گیسامون رو پریشون کنیم، این چه جور اومد تو بحث. بعد دومیش لحب فی نفسه اندل مستمعی، نمیگه اندل عرف، میگه اندل مستمعی. بعد میاد ثم اندل مرجع، ثم اندل مرجع. اولا ظاهرش اینه که داره مسئله جدیدی مطرح میکنه، نه زیل قسم دو فرع قبل ادامه میده، ثمش ظاهرش فرع جدیده. آفرین. بعد اینجا میاد عرف مطرح میکنه، بعد حاکمه به تحققش و وجدان میگه خب آن شیخون العزیز، اینا خود دیگه برای درس خارجمون مسلمه که مرجع تحدید غیر از مرجع تطبیق، اینا رو هم بلدیم تو معاملات و امضاءات چجوریه. خب اینه که بلدیم، مهم اگه گیری هست کیفیت انطباق این قاعده سر فرع فقهیمون یعنی غناه، یا سر فرع فقهیمون یعنی لهوه، اینش الان گیره، نه خود اینکه این قاعده. آقا مگه شما شیخ تو مکاسب زیل مثلا خیار قبل نیمد لازره رو اوور دعوای با کاش فلغتا، گوه آقا ملاک این است، اما اونجا نیمد رو ملاک تحدید و تطبیق کار کنه، سر کیفیت انطباق الملاک این علا دیر لازره رو با کاش فلغتا درگیر شد. اینجا باید سر تطبیق این ملاک این سر لحب بیای بگی. خب بعد میاد چی میگه آقا محسن؟ آقا میخواد ضابطه بون بگید، میگید هو الوجدان الحاکم، هو الوجدان حیثو، بعد حیثو تو شما توضیح میدی، بعد آخرش هم حالا خود اینجاش تردیدی ها، یعنی تو عبارت بریم تو دلش، یه بار میگه مناسبا لبعض آلات لهو و رقص، یه بار میگه ولی حضور ما یستلز ذلق و شهویه من کون المغنی جاریه او امرد او نحو ذلک، که ببین داره اضافات بهش میده. پس شما قرار بود که صدق لهو و من حیثو و بگی نسبت به قنا تکلیفمون معلوم کنی، یا دوباره تو صدق لهو فقط قناه موضوعیت نداره، بار و بندیل دورش که جوونکه و خوشگلکه هم بهش اضافه شده بقول ایناست. بعد آخرش اینا مبهمه مجمله، این شأن نیست اینجا. بعد آخرش هم میبینیم و مراتب الوجدان المذکور مختلفه فی الوصول و القفا.
اینجا
در مقام تطبیقش بر غنا نیستن. خب یه لحظه تمام کنم اینو، بعد آخرش گیر بعدی کجاست؟ فقط آخرش یحس و بعضون الترجیعه من مبادع الغنا. بعد لمه تو چه کار کنیم؟
ولم یبلغ
درجه تلغنا دیگه، به درجه غنا نمیرسه.
حالا نگاه کنید اینجا آقایون محشین، آقای محشین سعی کردن عبارتو چند جور معنا کنن همین تیکه آخر. این بخواد این نمیدونم چی بوده. ببین متوجه شدید سوالا؟ حس کردید من کجا گیر کردمه؟ برای چی اومدی اینو گفتی؟ بعدم نگفته جمعش کردی؟ یه چیزی انگار تو دل این مرد بوده.
اجمالش به این خاطر نیست که الان میخوان وارد اون بحث عروض شبهه فعل از منت متأخره بشن، اقوالی گفته شده و بحث شده و اینها.
خب بعد این واقعا کارو گرور کورتر نمی کنه؟
دیگه حالا اینجا یه اجمالی فرمودن که حالا دیگه در ضمن بقیه بحث کم کم معلومتر بشه.
این هم یه احتمال
اینجا مثلا وارد بحث با وافی و مثلا
این هم یه احتمال این گفتم، من اول گفتم این قسمت جزو مشکلات عبارت مکاسبه، یعنی مایی هم که سعی کردیم عبارت رو تا اینجا صاف کنیم انگار اینجا این گسلیه، باید پل بزنیم روش. رد چی بروش آی مجیدی مستحضر شدید؟ شما عبارت کتابو دارید؟
بله بله بله.
به نظرم یه تأملی اگر صلاح میدونید بکنید، اگر بشه حواشی رو هم ببینید، برای که کمک کنه بیشتر دارم عرض میکنم. واقعیتش اینه که تو کلام امام و کلام امام مخصوصا و کلام میرزای شیرازی شاید یه راه حلی پیدا بشه برای حل این قسمت. من یه استشمام اولیه ای داشتم، اما به نظرم میاد میگم فقط مراقب باشید میرید تو حاشیه ها از سیری که اومدیم ذهن خارج نشه. این خیلی مهمه. ببینیم این عبارت رو چه کار باید بکنیم. حالا میخواید ادامه بدیم عبارت رو، شاید شواهدی بعدا پیدا کنیم، اما عبارت واقعا خیلی چالش توشه. یعنی جاده مال رو شده، حتی جاده صافم نیست که می هر تیکش هر جاشو دست بذاریم آره وصل نمیشه. یه مشکل نیست آخه به شدت به شدت عبارت نسبی کرده. ببینید حکم رو نسبی میکنه عبارت، به شدت نسبیش میکنه دیگه. مراتب الوجدان المذکور یعنی همونی که گفتم الحاکم به تحقق الوجدان، حالا اون مراتبش مختلفه. فی الوضوح و الخفا تا جایی که داره فرض اردعش میاره. فقط یحس و بعضون از ترجیع من مبادئ الغنا، در حالی که ما اون بالا گفتیم که صوت مرجع فید
برای خود ترجیع هم اینجا میارن، میگن ترجیع از مبادئ غنا بشه. حالا اینجا باز اون ارتباطش با لحو بودنه یکمی
چی میشه؟
خود ترجیع بودنه میاد موضوعی
ترجیع با غنا یا ترجیع غنا با لحو،
یا حس میکن از ترجیع از مبادئ غنا شدنش حس لحو پیدا میکنه،
چی میشه این وسط؟ یه سپون دیگه بگم یکم اشکال رو فجیعه تر کنم که بیشتر ببینید. اگر این ذیل عبارتم قرینه کنیم، انگار اهم و اولم که شیخ گفت ثم ان اللهو یتعقق و ثم ان المرجع فی اللهو، خود لهو نیست. اوه. چون الان داره موضوعیش میکنه دوباره، دوباره میارتش رو غنا. پرونده رو رو چی میبندید؟ شما قرار بود ملاک عرفی و وجدانی رو لحو بگی یا ملاک عرفی و وجدانی رو صدق قناع و ترجیع بگی؟ خب اگه ای بشه، آیا ای عبارت اخرى همون شعنی فعلی باب اطراق نیست که موضوعی بود؟ آره
باید نمیدونم این نسخه. من دیدم که نسخه ای از کتاب مقاصد بسی که از آقایون این شرح آقای موسوی تهرانی بر مقاصد داره و رسائل و چون تو اول یه چیز میگونه رسائلشون میگه این نسخه رو با خط شیخ میگه من دارم، یه صفحه اولش هم چاپ چیز میکنن خوبی گرفتن گذاشتن که اون صفحه با چیز حمد و ثنا الهی اینا شروع میشه، برخلاف اون چیزی که الان متن کردم توی رسائل چاپ کردن میگه تولد داره تولد داره این حرفا اینا. من میگم این توی خیلی از نسخه اتفاق میفته، کسانی که حاشیه می نوشتن حاشیه رو بعدن کسانی که اونم چیز کردن اوردن تو متن. یعنی من یه مقدارم اصلا میگم این سم این لحوه تا اینجا،
یعنی بگیم همون قسمت همونجا کار تموم شد دیگه.
من یارا بعد نگاه کنیم
تا بریم سر اونجا که
چون هم خانی نداره با اون مقایست که میکسون تو آشه گرفته
شاهدم هم اینه و زهرم ما ذکرنا اشد و ابتناعن برف المحسله
بلا اونجاست که این حاضر
آیه مجیدی مستحضری آقا مصنع مستحضری. ببین حالا ادامهش و زهرم ما ذکرنا را این بخونیم خیلی با او بالا سته. انگار این وسط یه دفعه شخشقیتون انحدرت ثم قررت نمیدونیم.
اصلا میفهمم با زهرم ما ذکرنا از این چهار خط باره که این حرف نمیفهمید فهمیده نمیشه زمان قبلیه که گفتیم
به او خیلی راحت متصل میشه.
اصلا خودم بودم
فکر کنم اصلا عبارتش و قرائت القرآن و دعاء و المراتی به صوت یرجع فی علی سبیل الله یه عبارتو بیارید با عبارت صد خط اول و کیف کان حرمت و صوت المرجع فی علی سبیل الله. عبارتو خیلی به هم وصلن. آی مجیدی جانم دقت میکنید دارم چه عرض میکنم؟ آره. حالا نمیخوام زود بگذرم از اون پاراگراف ها، یعنی بگم اضافه شده یا هرچی، ببینیم چی در میاد ازش. اما عبارت تو ظاهرش خیلی دست انداز داره. آره.
خودش من از بین اونجا اگر
بله
اگر نگاه کنیم فرمود که خلاصه و به مازکرنا که هم میخوره به همون کیفکان و فکل ساوتن، یعنی به این دو قسمت میخوره. فرق بین استعمال این کیفیت در کلام هم یا باطل نیست.
به حول الله، به حول الله. شما همون جلسه چیزو دارید ها؟
من دو نیم یه جلسه.
علا خیر، التماس دا.
بعد بحث قرائت قرآن و دعا و مراسیل هم برس کردیم که گفتی غربت شما ساخت میشه، بعد شما دارید یک کاری شیده رو میشه انجام میدید. و بعد هم اصلا بحث تصویلات شیطان رو مطرح میکنه که مثل اتفاقاتی ظاهرن اونجا
تو اون زمان
آره و شیخ خلاصه درگیرش شده، گفته خلاصه این کارهایی که شما دارید میکنید تحت عنوان بودم مجلس پرندگان میگیرید، بعدم اشغال میکنید و بالا پایین میبرید، فکر میکنید که دارید برای امام حسین علیه السلام گریه میکنید، اینا رسید به مراتب عالی، این حرفا نیست، این تصویلات هست و منجر به درکات عالی میشود. خب فلا ملجأ الا الی الله من شر شیطان و نفس العافیه. بعد بحث بعدیشون میگه که اوز بعض از شبهات در خوش یا موضوع که میگه باز برای یه عده مشکلات ایجاد شده در این اصلا، یه سری شبهاتی در اصل حکم در از حیث موضوعش از حیث اختصاص حکم به بعضی از موضوع هست. بعد یکی که میاد بحث میکنه که اولین بحث اول در رابطه اون چیزی که از جناب مهندس کاشانی رحمت الله علیه نقل شده، بیم که به هر حال فرض برمیشون اینه که غنا فی نفسی حرام نیست، اون چی که ملحق میشه به غنا، مقارنات غنا و اینها اگر
سلام علیکم، سلامت باشی، خیلی ممنون، خیلی ممنون و متشکرم، سلامت باشی. من سر کلاسم، 5 دقیقه دیگه خدمتتونم، 5 دقیقه ببخشید. بله 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 بله
بله میگه مثل لعب بالات لعب دخول رجال کلام باطل و امثال ذلک. به هر حال اینا هستش واسه حرمت این امر میشد، دلتا فی نفس حرام نیست. بعد میفرمایند که در اون کلام که ازشون نقل شده در از وافی یه سری اخبار رو اونجا آوردن، تو این اخبار هم به اصطلاحشون تفحصی میکنه و بعد هم میگه بابا این قنایی که وارد شده که فلان است و اینهای منطبق کردن، اگه خوب نگاه کنید قرائن اون زمانی رو می‌بینیم اونجا خلاصه یه سری مجلسی بوده، یه سری میومدن قالنده مجلس و رسوا آواز برگزار می‌کردن، هی منصرف به همون القنا به همون قناهایی است که اون شکلی بوده است و اونها هم اتفاقا همین بالات لعن بوده و با زنا بود و دخول زنا بوده و خلاصه ایش و اشرت بوده، لذا اینجوری فرمودن. از اون طرف ما یه سری روایاتی داریم که می‌بینیم به حضرت اشاره میکنه که لیس بالتی یدخل علیها الرجال، اگر دیدی که زنا درش تو چی رجال وارد این مجلس زنانه نشدن، یا یه سری روایت دیگه هم بد میاره، یا فذکرت کل جنه و امثال ذلک، این نشون میده که بابا صرف این قضیه مشکل نداره، لذا اگر یه خانومی اومد خوب خوند و به یاد بهش انداخت نمیدونم یا امثال ذلک اصلا فلان اشکالی ندارد. و بالجمله فلا یقبلا.
شیخ چجوری برمیگردونه کلام محدث کاشانی رو به حرف خودش؟
میگه
وجهش رو تو چی دیدید شما؟
نه میگه اگر شما اومدید گفتید بعدن که جنبندی میکنه که غنا رو به معنای فکل صوت مرجع گرفتید، مرجع که این رو ما بهش میگیم غنا، حرف درسته از این نیست درسته که بله قرآن رو هم میشه این صوت خون لذا اشکالی نداره لذا فلان است. میگه اگر ما غنا رو به این معنای عام بگیریم میتونه به حرف ما برگرده، الا این که میگه استدلال جناب آقای کاشانی بلیست بلتی ادخل علیه رجال، این قضیه یعنی که بخوایم اون ملحقه به خودمون بکنیم رو دچار اشکال میکنه و این اجازه رو نمیده که ما بتونیم حرف ایشون رو با حرف خودمون خلاصه جستجو کنیم و سوارش کنیم بیاریم.
اینو آقای مجیدی شما چی دارید اینجا؟
جان این نکته تو ذهنم هست، حالا شاید خیلی بدیهی باشه، ولی چرا با وجود اینکه خود جناب شیخ از ایشون حالا میگه حکایت شده از محدث کاشانی که مثل اینون اشتمال بر امر محرم که مثل لعب به آلات لهو، اینو چرا برای جناب ارگاهش محدث کاشانی مهمه؟ یعنی اگر این آلات آلات لهو نبود لعب باهاش حرام بود؟ چرا فکر میکنه یه حرف دیگه ای داره از محدث کاشانی میفهمه؟ یعنی چرا اینجوری میفهمه جناب شیخ؟ یعنی چرا مخالفه با خودش میبینه که بخواد او را توجیه بکنه؟ من این برام با این بیانی که حکایت شده جور در نمیاد. انه خص الحرامه منه به مشتمل علی محرم من خارجه، مثل چی اون مشتمل یا اون امر محرم چیه؟ اللعب به آلات لهو. خب این آقای محدث کاشانی علی ما نقل علی ما حکی تو لهو چی دیدی که لعب به آلات لهو رو حرام میدونه امر محرم میدونه؟ ولی ایشون نمواستی بگی آقا تو داشتی حرف مخالف میزنی، مثلا من بگم یه کوششی متعهد
شیخ هم معید شماست، شیخ هم میگه بابا اگر کلام محدث کاشانی ایتیکش نبود
بله.
من گفتم این حرف خودم، شیخ تو نقد کاشانی اینو میگه، عنایت بفرمایید جوابشو، عقولشو ببینید بله. مثلا همین حرف شما رو داره میزنه شیخ، میگه جناب منم الان میخوام همینه بگم، میگم ما بل اشتراک کلام شیخ با کاشانی کجاست؟ حالا من تازه او برای خط ایستادم آقای مجید.
نه نه ایشون ولله اول است شما به قول علیس بلتی ادخل علیه،
میگه اگر این تیکه عبارتش نبود
خوب.
حرفش این خودم بود، همش همین حرف خودمه. یعنی شیخ جناب کاشانی رو اشد و مناسبتن به خودش دیده الا یه نکته، من میگم وجه مناسبت اشد چیه؟
میگه دون مجرد صوت الحسن الذی یذکر
اون، بعد وجه اختلاف چیه؟ من مدعی چیم؟ میخوام قول مخالف رو تقویت کنم، الان میخوام مخالفونی کنم. اصلا کاشانی فی شدت البعد از شیخه، چرا شیخ میگه فی شدت القرب به من لولا این نکته؟ شما وجه القرب رو بگید، وجه البعدش هم بگید تا ببینیم واقعا تو وجه القرب خیلی نزدیکه به شیخه. لقال نه یقول کسب کاشانی غیر شما گفته، آقا اینطور تقریر میکنه آخه
بله.
آقا کلام کاشانی میگه اصلا کاشانی ربطی به شیخ نداره بله. آقا میگه همه یه طرفن، کاشانی و سبزواری این طرفن، منم با این به اینا نزدیکترم به کاشانی و سبزواری حسب الملاک. آقا میگه من از مجموع ادله غنا مسئله که صوت به ماه و یحیی رو نفهمیدم، میگه بر رو روایت یکی یکی پیاده میکنم، میگه به این روایت به این روایت، اینا همه دارن قرائن میگن، یا قرائن متنیه یا قرائن مقامیه ای که موجوده. شما ببینید الان چیه کاشانی سبب شدت قربه و چیش و این به قول این لیست بلتی این چی کار میکنه که از شیخ جداش میکنه؟ این دو تا سوالو به من جواب بدید، من فردا مخالف خونی کاشانی و اشیخ کامل جدا میکنم که بعد ببینیم مجموع این مطالب کاشانی رو در چه وزنی قرار میده نسبت به کلام شیخ. من حس میکنم که لعل شیخ میخواد تسالف درست کنه اینجا، اعتماد میکنید؟ خب بذار فردا دیگه، پس اگر اون پاراگراف بالا رو اول بعدم اینجا رو انشاءالله یه تأملی بفرمایید، شاید خدا برکت به ذهن شریفتون بذاره و بتونیم یکم جلوتر بریم انشاءالله. عزیزی سلام بزرگوار،
یه عرض داشتیم اون فرمایشی که تو ماشین صحبت کردیم، فرمودید که من به وقتی رو خود